رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه دوم دکبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه با دستی ما رسیده است. حزبای غربگرا در انتخابات پارلمانی مالدوا پیشرفتند. حمله مرتلبانه در یک مراسم جنازه در ولایت بغلانی افغانستان نو کشته بر جای گذاشت و در هنگ کنگ تلاش اشغال بنای حکومت محلی بعد از خورد با پلیس پیچید. تفصیل خبرها. حزب‌های غربگرا در انتخابات پارلمانی مالدوا پیشرفتند، اما بر پایه نتایج پیشکی انتخابات روز یکشنبه یگان حزب توان بدون ائتلاف با دیگر احزاب تشکیل کردن حکومت را ندارد. بعد از برشمردن 95% رای‌ها، کمیسیون مرکزی انتخاباتی مالدوا روز دوشنبه 1 دکبر خبر داد که سه حزب جانبدار همایش با اتحادیه اروپا، حزب لیبرال دموکراتی، حزب دموکرات و حزب لیبرالی در مجموع 44.6% رای‌ها را صاحب شدند. دو حزب روسگرا، حزب سوسیالیستی که در سبقت انتخاباتی در مقام اول است و حزب کمونیست در مجموع 39% رای‌ها را به دست آوردند. در رایدهی تقریبا 56% افراد صاحب حق رای شرکت داشتند. حکومت مالدوا امسال سازش همگرایی با اتحادیه اروپا را امضا کرد و از حق روای بدون روادید شهروندانش با کشورهای اروپایی برخوردار شد. همزمان اتحادیه اروپا میگوید که از سطح بلند فساد در مالدوا نگران است. حمله مرتلبانه در یک مراسم جنازه در ولایت بغلان واقع در شمال افغانستان باعث هلاکت دست کم 9 نفر شد. مقامات محلی به رادیوی آزادی گفتند میان قربانیان حمله که روز 1 دکبر در یک مراسم جنازه در ولسوالی بورکا صورت گرفت، دو کارمند پلیس هم هستند. دست کم 18 نفر جراحت برداشتند. تاج محمد تخوا رئیس ولسوالی بورکا در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که هدف حمله مرتلب او و دیگر منصبداران محلی بودند.
تقریبا 100 متری ما انتحار صورت گرفت. من بودم، یک از جمله ولسوالای ولایت پروانم بود و یک نفر از جمله وزیر مشاور حکومت اسبق بود، یکی از بورکا می باشن، اونام حضور داشتن. دیگه 100% هدف دار ما، بله هدف ما مردم بود.
مسئولیت حمله را گروه برادانه گرفته است، ولی مقامات افغانستان انگشت اتهام سوی جنبش طالبان کردند که در عرفه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حمله ها به کارمندان امنیتی کشور را افزایش داده است. در هنگ کنگ تلاش صداهای اعتراضگران برای اشغال بنای حکومت محلی بعد از خورد با پلیس پیچید. کارمندان حفظ ترتیبات روز 1 دکبر به خاطر جلوگیری از ورود اعتراضگران به خیابان مرکزی شهر از کلتک‌های رزینی و گازی اشکاور استفاده بردند. صدها نفر صف پلیس را شکستند، حرکت نقلیات را در خیابان مرکزی باز داشتند. اعتراضگران می‌خواهند انتخابات نوبتی رهبری هنگ کنگ در سال 2017 از طریق دموکراسی برگزار شود، اما مقامات چین به این مخالفند. پکین تعیین رهبری هنگ کنگ را حق خود می‌خواند. دونالد توسک نخست وزیر پیشین لهستان روز 1 دکبر رسما به ایفای وظیفه رئیس شورای اتحادیه اروپا شروع کرد. او در این مقام هرمن وان رومپی روی وزن نمود. گفته می شود که این بالاترین مقام نماینده این کشور در 10 سال گذشته لهستان در اتحادیه اروپا است. دونالد توسک یکی از فعالان حرکت ضد کمونیستی سولیدارنست یا همرایی، سال 2001 همراه با دو سیاستمدار با نفوذ دیگر حزب لیبرالی فرمه شهروندی را تأسیس کرد و بزودی مقامی رئیس این حزب را صاحب شد. این حزب دو بار در انتخابات پارلمانی پیروز شد. دونالد توسک روز 3 آگوست بعد رئیس شورای اتحادیه اروپا انتخاب شدنش از مقام نخست وزیر لهستان و رئیس حزب پلتفرم شهروندی استعفا داد. و خطر پهنشوی مریضی ایبولا در سیورا هنوز هم باقی مانده است. در این باره انتونی باربری رئیس هیئت سازمان ملل متحد امید به جلوگیری از خطر ایبولا در آفریقای غربی روز 1 دکامبر خبر داد. با گفته او سازمان ملل متحد میخواهد زیر قرنطینه و نظارت طبیبان قرار گرفته این دست کم 70% افراد مبتلا به مریضی و سر وقت به خاک سپردن جسدهای دست کم 70% از ایبولا در گذشته را تامین کند. بر پایه اطلاع اخیر سازمان جهانی بهداشت، تعداد قربانیان ایبولا به 7000 نفر رسید. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی مایند.
هر کی ما رو میجوید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. پسری یورا چگونه به جهاد رفت؟ در سوریه یک جوان روستبار مقیم شهر کلاب که از سوی دولت اسلامی می جنگید کشته شده است. صدای تأسف کمتر به گوش می رسد. یک نظرسنجی مرکزی لیواده مسکو حاکی است که شهروندان روسیه هرچی کمتر از فروپاشی شوروی افسوس می خورند. و مرافعه های دادگاهی رسانه ها در تاجیکستان وارد قانون را از کدام راه می توان تأمین کرد؟ رسانه های نزدیک به گروه های افرادگر رو از کشته شدن یک جوان 28 ساله روستباری ساکن شهر کلاب تاجیکستان در جنگ های سوریه خبر دادند. این رسانه ها از جوان کشته شده تاجیک ابراهیم نام بردند، ولی برخی از ساکنان کلاب او را با نام واسیلیف دلشاد یوریویچ می شناسند. دلشاد نخستین جوان کلابی نیست که به گروه دولتی اسلامی پیوسته و در جنگ های سوریه کشته شدند. از این پیش در باره هلاکت دست کم 3 جوان مقیم این شهر در این جنگ ها خبر رسیده بود. تا امروز بنا به حساب ها در جنگ ها علیه رژیم بشار اسد در سوریه دست کم 50 شهروند تاجیکستان کشته شدند. مقامات تاجیکستان شماره شهروندان تاجیکی را که در سوریه می جنگند حدودی 300 نفر می گویند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی.
یک جوان 28 ساله روستبار ساکن کلاب در جنگ های سوریه کشته شده است. ما پدر دلشاد این جوان کشته شده رو در دهه تاقاکپای جماعت دهنه کلاب غم زده دریافتیم. او زمان صحبت در حیرت بود که چی طور پسری که در محیط روسی و در تربیه یک زن روس بزرگ شده است به جنگ سوریه رفته است. یوری پدر دلشاد میگوید او از پدری تاجیک و مادر روس زاده شده است و پسرش هم چند سالی عمرش رو در وطن مادر بزرگش در روستاوی لبیدانی روسیه گذرانده است. این مرد میگوید پسرش در روستاوی لبیدان با توصیه مادر بزرگ روسش با دختری با اسمی نستیا خاندار شده، از او صاحب دو پسرچه با نام علیشیر و دلیر شده است. با وجود آنی که همسرش نستیا دین اسلام را نپذیرفته بوده است، اما سال گذشته راضی شد تا با شوهرش به تاجیکستان آمده پسران 6 و 8 سالش را ختنه کند. پدر دلشاد میگوید احتمال فرزندش پس از عید رمضان یعنی ماه آگوست به سوریه رفته باشد، زیرا تماسش از همان وقت با خانواده اش در کلاب کنده شده بود.
من همو گفتم که شما رو من اشغال خوردم نمیدونم فقط چی بریزی که دلیل من باشه زندگی ما همو بود چیکار کنم؟ اگر او شهروند تاجیکستان نشد کنم که با کار بود دیگه بود یکی او 13 ساله رژن روسیه هست.
یوری پدر دلشاد میگوید کلینش یک ماه پیش با او تماس گرفته از شوهرش سراغ گرفت. این زمان آنها درک کردند که کلینشون نیز از دلشاد به مثل آنها خبری ندارد. تلاش ما برای تماس با همسر دلشاد به نتیجه انجام یافت. با زنگ های بیشمار ما تا لحظه های تهیه گزارش او پاسخ نداد. دلشاد در برابر شهروند تاجیکستان اینچونی شهروندی روسیه رو نیز داشته است. مسئولان مقامات محلی میگویند شرکت این جوان به شدت آنها را نگران کرده است. نظرعلی زاکیروف معاون رئیس جماعت دهنه کلوب میگوید خانواده این جوان را از نزدیک میشناسد و هم از افراطی شدن این جوان حیران است. او میگوید اندیشه این جوان در روسیه دیگر شده است، وگرنه در تاجیکستان تمام افراد نزدیکش را یک جوان حاضر زمان و عاری از اندیشه های افراطی میدانستند. در همین حال چینیگول عزیز و آموزگار دلشاد هم از او همچون داننده خوبی زبان روسی توصیف کرد. خانم چینیگول گفت
دوره بچگیش طلبگیش به هر بچه فعال بود، بود از پیش من از زبان انگلیسی درس ایلوگی میگرفت، به هر نقد میخوند، دانش خوب داشت. من هیچ وقت باوری ندارم که همی بچه همی رده رفته باشه.
دلشاد یگانه جوان روستبار کلوب است که در سوریه کشته می شود. مقامات انتظامی کلوب نیز خبری هلاکت این جوان را تصدیق کردند. طبق آخرین اطلاعی که مقامات انتظامی کلوب روی دست دارند، از این شهر 17 نفر در جنگ های سوریه شرکت میکند. سامانه های ظاهران مربوط به جنگنده های تاجیک در سوریه در برابر نشر عکسی دلشاد همچنین عکسی 15 جوان دیگری را نشر کردند که به قول خود شهید شدند. شخصیت باقی جوانان دیگر نامعلوم است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشته شدن یک جوان روستبار ساکن شهر کلوب در جنگ های سوریه.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. تعداد شهروندان روسیه که از پاشخوری شوروی تاسف می خورند سال تا سال کاهش می یابد. بر پایه نظر پرسی اخیری مرکزی لیوا در مقرش در شهر مسکو 55% مردم کشور مطمئنند که امکان جلوگیری از پاشخوری شوروی موجود بود و 54% از فروپاشی آن کشور ابرقدرت تاسف خوردند. 30% شرکت کنندگان نظر پرسی شکست اتحاد شوروی را ناگزیر خواندند. از نگاه جامعه شناسان مرکزی لیواد تعداد آنهایی که از فروپاشی اتحاد شوروی افسوس میخورند تا رفت کاهش مییابد. بلندترین سطح تاسف سال 2000 ثبت شده بود. آن وقت 75% از شهروندان روسیه گفته بودند که از بین رفتن شوروی آنها را دل شکسته کرده است. دو سال پیش مرکزی نظرپرسی لیواد سطح پایین ترین افراد متاسف از شکست اتحاد شوروی را یعنی 49% را به قید گرفته بود. تاسف خود را از فروپاشی اتحاد شوروی بیشتر پرسیده شدگان با آن مربوط کردند که از نگاه آنها آدمان حسی منسوبیت به دولت ابرقدرت را گم کردند. ساختار یگانه اقتصادی خراب شد و ناباوری میانی آدمان و سنگدلی افزایش یافته است. برخی با آن نکته ها اشاره کردند که بعد شکست شوروی رابطه ها میانی خویشاوندان و دوستان به هم زده است. حسیاتی قبلی که کس در همه جا خود را در خانه خود می دانست از بین رفته است و آزادانه سفر کردن و یا دم گرفتن دشوارتر شده است. در رابطه با سبب های شکست اتحاد شوروی 30% گفتند که آن پیامد سازش بی‌مسئولیتانه و بدون دلیل رهبران روسیه، اوکراین و بلاروس یلتسین، کرافچوک و شوشکویچ است و 28% آن را کار دشمنان خارجی اتحاد شوروی خواندند. گفته می شود که 72% بر روابط روسیه با کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع نظر مثبت دارند، اما همزمان به نظر می رسد که نه همه درباره کشورهای عضو این نهاد اطلاع کافی دارند. بنا به نظر سنجی فقط 26% از شهروندان روسیه می دانند که تاجیکستان هم عضو این نهاد است. برخی از اهل پرسیش باشد به هیئت جامعه مشترک المنافع ابخازستان، اسیتیای جنوبی، پردنیستروویه و حتی سه کشور عضو اتحادیه اروپا، لیتوا، لاتویا و استونیا را به اصطلاح شامل کردند. سویتلانا گانوشکینا، حامی حقوق بشری روسیه، هم در صحبت با رادیوی آزادی کاهش افرادی را که از فروپاشی اتحاد شوروی تاسف می‌خورند یک روند طبیعی نامید.
Общий тренд очевиден. И мне кажется, он совершенно естественен. По нескольким причинам.
Раванди умуми возе хаст. Ва аз нигоҳи ман ин раванд бо чанд сабаб табиӣ ист. پیش از همه با اون سبب که اهالی تغییر می‌یابد و به جای افراد سالخورده آدمان نو می‌آیند. آدمان می‌آیند که در اتحاد شوروی نزیستند و از نگاه آنها فروپاشی اتحاد شوروی یک روند طبیعی بود و برای آن تأسف نباید خورد. از طرف دیگر مثلا چرا من و اطرافیان من از پشخوری شوروی تأسف نمی‌خوریم، هرچند تعداد زیادی از افراد همسین و سال معقیده دیگر دارند. من این را هنوز قبل از پشخوری شوروی یک عمل طبیعی و ناگزیر می‌حسابیدم. از نگاه من حالا مردم حوادث را تحلیل میکنند که چی بود و چی شد و برخوردشان به این مسئله جدی تر میشود. نشاید درباره اون چی که باید حتما به وقوع میپیوست تاسف خورد.
سویتلانا گانوشکینا بود حامی حقوقی بشری روسیه. نظر پرسی مرکز لیوادا روزهای 21 تا 24 نوامبر در 134 شهر روستای روسیه برگزار شد و در آن 1600 نفر شرکت داشتند.
شما هر جایی که هستید ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در دوشنبه روز یکشنبه نخستین میزگرد در موضوع مرافعه دادگاهی رسانه ها چی تر ولایت قانون را باید تامین کرد با شرکت نمایندگان حکومت، رسانه ها، وکیلان دفاع و کارشناسان برپا شد. میزگرد با ابتکار انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان یا نانسوین در همکاری با سازمان ارتیکل 19 برگزار شده، پشتیبانی مالیوی آن را وزارت امور خارجه نروژیا بر دوش داشت. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت این گونه میزگردها در آینده هم برگزار خواهند شد تا در آنها برای مقامات در امر بهبود فضای حقوقی برای فعالیت رسانه‌ها توصیه‌ها آماده کرده شوند. همکار ما فرهاد میلاد از نوریدین قرشبایف سوال کرد که در کدام مرافعه‌ها باید در برابر قانونگذاری ملی قانونگذاری بین‌المللی هم مراعات می‌شود.
مثلا در مثال قضیه از یک دوست طرف نظر از اون که اکثر سازمان های بین المللی با اشارات و گزارش های خودشان تاکید کردند که او عدم اقتباس از لنین گناهی عظیم نیست و برای این نباید واسطه اخبار عامه و نماینده های اینتلیجنس تاجیکستان ضرر معنوی را جبران کن، سود همیشه قرار برآورد و در مرحله تخصصانی نیز این قرار به تغییر بود. همین گونه مثال ها خیلی زیاد هستند که عنوان بررسی قضیه سودی همون خصوصیت هایی که به واسطه و تطبیق معیارهای قانونگذاری در سمت آزادی بیان به انعقاد گرفته نمیشه.
مشخصا کدام مورد را میتوانید مثال آورید که قانونگذاری ملی مراعات شده و قانونگذاری بین المللی نشده است؟ و چرا دادگاه‌های تاجیکستان باید به این قانونها خود را مطابق کنند؟ زیرا نه یک بار و دو بار رهبران ایراد داشتند که منتالیتت مردم این کشور دیگر است.
متاسفانه در قانونگذاری ملی حتی زیرسندهای حقوقی استناد به کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان هست ماده 30، لیکن استناد به طلبات ماده 19 عهدنامه بین المللی عاید به حقوقهای شهروندی سیاسی استناد نیست. هرچند که مثلا موافق کنستیتوسیا باید ستای چیزا به نظر گیرد، نه هنگام دعوا و شکایت از بالای قرار و حلنامههای سودی از جانب کامیان مثلا حقوق منفعت ژورنالیستان و وسطای اخبار امانه از جانب شدها، این چیزها حتی در همون حلنامه های سودی قراری سودی وارده نمیشه. یعنی مقصد اگر ما جزء جامعه جهانی باشیم ما باید اون احنامه و میارهای بین‌المللی حقوقی تاجیکستان اعتراف کردن و اون رو رعایت نمیشه.
اگر قضیه از پلیس و زیایان رو گیریم اینجا چه اشکالی هست؟ از سخنان روزنامه‌نگار زیایان رنجیدند و او رو به دادگاه دادند، چه مشکل است اینجا؟
از پلیس یکم پیش از همه اولگا توتوبالینا و از پلیس رو برای آوردن اقتباس از لنین جریان آوردن. دوم اون چیزی که اولگا توتوبالینا در از پلیس بخشید و نظر شخصی و در اونجا فکت وجود نداشت. موافق معیارهای بین‌المللی برای ابراز عقیده نباید شخص مورد تعقیب و پیگیری قرار گیرد. فقط این دو چیزی که حاضر بداهتن به خاطر من رسید اگر درست تحلیل کرده بود بسیار چیزهای بود. مثلا یگانه شخصی که میتونست به سود دعوا کند این بازار صابر بود، برای اینکه مواد وابسته به بازگشتن بازار صابر به دوشنبه نوشته شده بود، ولی مهمون بختی و دیگر اشخاصی که به سود عریضه دادند، یعنی دعوا پیش بودند، آنها را وفق آیین‌نامه این سازمان و تشکیلات هیچ کس وکالت دار نکرده است که از نام تمام جیرانان تاجیک همچون دعواگر در سود برآمد کنند.
نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان بود که با همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد درباره ولایت قانون در مرافعه‌های دادگاهی رسانه‌های خبری کشور صحبت می‌کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. زمستان برای کدبانهای خطلانی دردی سری نو ایجاد کرد، در حالی که در دهات فقط برای چند ساعت نیروی برق داده می شود و هزوم قیمت و کمیافت بوده، نرخ انگشت هم بالا رفته است. زنها مجبورند برای تهیه طعام از تپک و غوزه‌پایه استفاده برند. گزارش آرزوی کریم خبرنگاری آزادی در ولایت خطلان در این موضوع.
کمبود نیروی برق را در روستاها بیشتر زنان و دختران کدبانو احساس میکنند، چون در هر شرایطی که هستند باید وظیفه کدبانوگیشان را انجام دهند و برای فرزندان و یا نزدیکانشان در روزهای سردی زمستان خوراک گرم آماده سازند. با توجه به آنکه نیروی برق در دهات در ساعتهای معین شام و صبح برای 2 و 3 ساعت داده میشود، خوراک نصف روزی از سوی کدبانوهای روستایی با دوداندازی خس و خاشاک و تپک آماده میشود. چنگو زنی از ناحیه باختر ولایت ختنام در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سبب آنکه 2 ساعت شام و 2 ساعت صبح برق داده می شود، به این دلیل طعام خانواده در بخاری بابایی آماده می شود. این هم در حالی است که خاله چینیگل می گوید که خوراکپزی برای آنها در شرایطی که هزوم نیز دسترس نیست مشکل است، اما گرسنه ماندن فرزندانش مجبور می سازد تا به هر راهی نباشد برایشان لقمه آماده کند. حتی این زن میگوید که چون در این روزهای سرد زمستان همه حجره‌های منزلشان را گرم کردن نمیتوانند، و این دلیل همه اهل خانواده فرزندان و کلین و نبیرگان در یک حجره جمع میشوند. این هم در حالی است که تپک از سوزشواری اولین درجه زمستان در دهات ختنان است، ولی نه همه مردم از این امکانیت برخوردار است، چون نه همه ساکنان گاو و دیگر حیوانات اهلی دارند تا از قبل برای زمستان تپک آماده کنند. رخساره ماه یکی از این زنهاست که در ناحیه باختر زندگی میکند و به سبب نداشتن گاو و دیگر حیوانات اهلی از پیش تپک تهیه نکرده است و تنها به خس و خاشاک و هیزم حولیش انتفاع میکند. این زن میگوید که گاهی چای و خوراک را برای خانواده با استفاده از ظرفهای پلاستیکی که در میان مردم به قلشک میگویند آماده میکند. اما خانواده خاله خالدانه با 2 کلنش که در پختزار کار میکند 500 بسته غوزه‌پایه جمع آوری نموده است و امروز در سرمای زمستان برای تهیه نان و خوراک از آن استفاده میکند و میگوید تابستان 2 انجمخانه را پر از تپک کرده است که در زمستان مشکلات کمتر میشود. خاله خالدانه میگوید که اگر این همه مواد با صرفه کاری استفاده شود، زمستان را پشت سر خواهد کرد.
هزیم خودا پایه کتی پاچو دا مانتو کتا دو دسته ای بابا مازا تر میشوا خدا دا شکر تپک هزیم ای مهنت ای سهرو مهنت میکنیم چوبخ میکنیم هزیم میکنیم نالو میکنیم بیر مالو شد کلون مهنتی دستوی خدمو تپکا گو ای گو مونن تویستو این روزه تپک میکنیم خوب میکنیم زمستان دلو میکنیم 500 بازه هزینه ای صفات حسابی نیست قریب ده خونه پر صفات میکنیم.
اما در مقایسه با خاله خالدانه برخی از ساکنان دهات از ذخیره تپک و غوزه‌پایا دارند که نه تنها برای زمستان گذرانی خود بلکه قسمی از آن را به بازار برآورده میفروشند. هرچند نه همه ساکنان امکان خریداری این گونه ذخیره های زمستانه را دارند، چون اگر نرخ 1 کیلو انگشت 1 سومانی و 50 درهم باشد، پس یک بسته غوزه‌پایا 3 سومانی، بلکه هر دانه تپک از 20 درهم بیشتر ارزش دارد. این است که برخی از ساکنان بوته و درخت را میبرند و از آن برای سوخت استفاده میکنند. این هم در حالی است که مسئولان اداره جنگل و حفظ طبیعت ولایت ختنه میگویند که همه ساله زمستان دهان نفر را به خاطر بریدن بوته و درختان بازداشت و جریمه بندی میکنند. در همین حال با آنکه تازه زمستان شروع شده است، اما اداره جنگل و حفظ طبیعت ختنه الکی نزدیک 10 نفر را به خاطر بریدن درخت بازداشت و جریمه کرده است. ارزوی کریم، رادیو آزادی، قربان تپه.
مشکلی سنگین کدبانه‌های ختلانی که برای تهیه طعام مجبورند از تپک و غوزه‌پایا استفاده کنند. اکنون از مشکلات آموزگاران تاجیکستان که بر اثر معاش کم مجبورند به خاطر برگزاری معرکه‌های چون خانه‌دار کردن فرزند با قرض بخوتند. اما برخی از آنها اخیراً یک راه حل این مشکل را یافتند و دوباره کسبازی یا خزینه مشترک را احیا کردند. این گونه خزینه‌ها زمان شوروی خیلی معروف بودند. گزارش زرنگیز نوروزشاه، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
ازدواج فرزند با مبلغی آموزگاری در تاجیکستان تقریبا غیر امکان است، اما برخی از آموزگاران تاجیک با ماشین‌آلاتی شوهر کهنه را دوباره احیا میکنند که این امکان را برایشان تا جای فراهم میسازد. آنها از بانک قرض نمیگیرند و خانه هایشان را به گرو نمیگذارند، تنها با همدیگر فهمی میانی همکاران با تشکیل خزینه مشترک و یا بانک خودگردانی که میانی آنها چون کسبازی معروف است، این مشکل خود را حل میسازند. بنفشه ستار و آموزگاری سابقه دار یکی از مکتب های پایتخت که همراه با شوهرش با پول آموزگاری زندگی خود را چرخوند، امسال بعد یک فرصتی طولانی نخست پسرش را اوهله دار کرد. از همه مهم برای این خانواده این بوده است که توانستند بدون فایزهای بلند قرض بانکی و کاغذبازی و نوبت پایهای زیاد این مراسم خرسندی خود را انجام دهند. معلم ستارو میگوید برایش در عملی کردن این نقشه مهم زندگی کسبازی که از حساب آن 10000 سومانی نزدیک 2000 دلار آمریکایی جمع کرد بسیار کمک کرده است. بنفشه ستارو میگوید با حدوداً 1000 سومانی آموزگاری آنها نمیتوانند مشکل بزرگی روزگاری خود را حل کنند و یا آرزوی خود را عملی سازند، و بنابراین آموزگاران غالباً با پیش آمدن احتیاجات فوری و ضرورت با مشورت یک گروه بین هم بازی میکنند. این معلمه میگوید او با این راه توانسته که کارهای زیادی روزگاری خود را انجام دهد، مثلا خانه‌اش را تعمیر کرده و صاحب چند جهاز معاصر و مهم برای روزگار شده است. از کسب‌بازی بازی حلال یا بانک‌های خودگردانی نه تنها آموزگاران بلکه کارمندان اداره و مؤسسه های دیگر هم برای حل مشکلات خود استفاده میبرند. این شیوه پول جمع کنی از چند ده سال قبل معمول است و سالهای اخیر هم مشاهده میشود که برای رسیدن به آرزوی خود و مثلا خریداری طلا، ماشین، شرطنامه تحصیل فرزندان، ماشین های لباسشویی و بسیار چیزهای دیگر کارمندانی هم ساختارهای دولتی و هم غیر دولتی کسب‌بازی میکنند. شهلا مادری سه فرزند میگوید برای آنهایی که معاش زیاد ندارند و هم پول را زیاد در دست خود نگه داشته نمیتوانند، این یک راه خوبی رسیدن به هدف است.
جمع نمیکرد، یک جمع شودم صرف کردن نمیکرد. ای ما پریدومالی دوائی خلوکا هیدرات پیش هم خلو بوزی میکردم، هم پولا نگرفتیم جمع میکردم، همون یک کستانه دولم. ای هر ادام هر موه دوشتیم هم خلوی کلون در سبایت یک بران دور کشتگی داریم.
هرچند اکثریت در برابر بانک و قرض‌های با فایز این راه عملیات این پولی را برتری می‌دهند، اما نه همیشه این شیوه دستیابی به مبلغ بیشتر خوب و بی‌ریسک بوده است. محمد مصاحب دیگری ما می‌گوید ناموفق انجام یافتن بازی مالی آنها با چند نفر از خویشاوندانش باعث به سر زدن مناقشه و سرد شدن مناسبت آنها شده است.
6-7 نفر که ما یک جا بسیار در هر ماه جا معرکه که داشتیم اونجا و میخوردیم با هم دیگر، بعد به همین خلاصه اومده باید دیگر مسئلت کردیم که همیشه باید یک خزینه کنیم و یک نفر باید همین مبلغ جمع اومده باید گیریم. همیشه شد که یک دو ماه سه ماه با عملی گردید این نقشه کشتگی مونو بایم که موقع سیوم چورم دیخواست یکی به هم تشکیلی نامد برای دیگری باشد از فراموش کردم گفته انا همین چیز عملی کردن توانستیم سری وقت همین پراکنده شد بدن.
دوباره رایت شدن استفاده بری از این بازی برای دریافتیم و مبلغی بیشت بیشتر، در حالی است که فایز میانه قرض های بانک ها در یک سال اخیر به فرق سال پیش بازم بیشتر شده، حالا زیاده از 24% در سال را تشکیل می دهد. ضمن در بودجه سال 2015 حکومت برای بالا بردن معاش سوهای معارف، فرهنگ و اجتماعی 130 میلیون سومانی پیش بینی کرده است، اما آموزگاران از این بالا روی ها چندان امیدی زیاد ندارند، چون برابر بالا روی معاش این کارمندان نرخ هم در بازار بالا می رود. اکثر مصاحبان ما مثل بونفشه بالا رفتن معاششون را در بهشوی سطح زندگی خود موثر نمی دانند و تا اندازه خزینه مشترک و یا این راه پول جمع کنی را راه بیرون رفت از مشکلات زندگی خود می دانند. زرنگزی نوروز شو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احیای کسب‌وزی یا خزینه مشترک در برخی از مکتب‌های تاجیکستان و شنوندگان ارجمن. اینجا این بخش ماجرای خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.